مهربان باشیم، هفته‌ای که خودم هستم
خیلی عالی،
یک سوژه بهشون بدیم، یکی از ایام هفتمونو، و خانم نوابی برامون گزارش بفرست.
خانم نوابی جرقه خورد، بریم و برگردیم.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب رضا جان، یکی از دوستان عزیز و بزرگواری که با ما ارتباط داره و کارهای خوبی هم برای ما ارسال میکنه، سرکار خانم راضیه علی اکبریه.
بله.
بریم این کار رو هم بشنویم.
بله، اسمشون رو شنیدم، تو برنامه قبلی بوده به نظر.
بله.
آشناست.
آشناست. بله، یکی از اون کسانیه که با برنامه ارتباط داره، کارها اثرات خودش رو میفرسته، تولید محتوای خودش رو برای ما میفرسته. بریم بشنویم.
به نام خدا، سلام و درود به شما. در ورودی مسجد باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستم و در کنار من دو بانوی جوان ایستادن که میخوام باشون گفتگو کنم. سلام به شما.
سلام، خیلی ممنون، مرسی. شما سلامتی؟
ممنون از شما. بفرمایید که آخرین بار کی عصبانی شدید؟
خب من دروغ بگم عصبانی نمیشم، چون که عصبانی بودن و عصبانی شدن یه امر طبیعیه، یه واکنش طبیعی، اما اون کنترلشه که ما باید حتما بتونیم کنترلش کنیم، چون که عصبانیت از شیطان، شیطانم از آتش، هر دوش آدمو میسوزونه و
اشاره کرده که باید کنترلش کنیم. شما چقدر مهارت دارید که خشمتون رو کنترل کنید؟
من از اونجایی که آدم خیلی صبوری هستم، حتما سکوت میکنم تا اون آتشی بودن آدم یکم فروکش کنه. آخه آدم حالت عصبانیت من حس میکنم مثل آتشی که میسوزونه، و بعد از اینکه فروکش کرد آدم.
خب رضا جان، چون یه مداری زمان این محتوایی که برای ما ارسال کرد و طولانی بود، خب زمان برنامه ما اجازه نمیده که به طور کامل پخشش بکنیم. نظرت چیه؟
ببین، از بحث فنی شروع بکنم. کیفیت صدا، نمیدونم حالا اون زیر صدای چیه، یا اون
احتمالا تو محیط آمبیانس،
آره،
محیط،
یا اون دستگاهی که باش ضبط میکنن، گوشی بود، تلفن همراه یا هرچی هست، یه خود دقت میخواد. این یک نکته. فارغ از این، من خانم راضی علی اکبری رو صداشون رو خیلی شفافتر از این شنیدم. سلما خوردن؟
درسته. اینجوری به نظر میاد.
به نظر میاد یه
صدا گرفتگی، آره، داشت.
حالا البته این ایراد نیست. این ایراد نیست. میخوام بگم که پیداست که مقداری کسالت
این نشون میده که واقعا توجه داری، میشنوی بله. برنامه رو، و این خیلی مهمه.
آره. و اما اینکه من به نظرم مدیریت زمان، مدیریت طرح سوال، شکل مطرح کردنش و یه مقدمه ولو یه خطی باشه، ولی خیلی بشینه به دل آدم، خیلی مهمه. من ایراد نمیگیرم برای اینکه تو ذوق بچه‌ها نخوره.
درست.
ولی این نکته است دیگه.
بالاخره ما داریم، آره، اینجا کمک میکنیم که، آره، بچه‌ها بهترین ها باشن.
یه چیزی بگم مجید
جانم.
من یکی از ویژگی‌های خوب شما، ما بله، سالها تجربه اجرای شما رو هم شنیدنش و هم کنارت بودن رو داشتیم. یه ویژگی‌های خود شما داری، خیلی های دیگه هم دارن ولی بعضیا ندارن، راحت بگم اینه که گوینده یا گزارشگر یا مجری باید در صحنه که وقتی داره کار میکنه، چه استدیو چه خیابون، هر جا خودش باشه.
دقیقاً.
خانم راضیه علی اکبری بزرگوار، لطفاً هیچ گاردی برای خودت تعریف نکن و هیچ تکلفی نداشته باش، خودتو اذیت نکن. فکر کن الان آره داری با مامان، با آبجی، با داداش و بابا، چهار تا شخصیت مثلا جمع کردی کنار هم، داری با اونا در مورد موضوع مهارت کنترل خشم،
بله،
مثلا یا ارتباط گرفتن داری حرف میزنی، خیلی راحت باش. حسم اینه که راضیه خانم یه تکلف اندکی داره.
بسیار
ببخشید.
پس نکات خیلی خوبی بود که رضا ملایی عزیز به شما سرکار خانم علی اکبری ارائه کردن. به این نکات توجه بکنیم، حتما بهتر و زیباتر شنیده میشیم و مورد مقبولیت مخاطبمون هم قرار میگیریم. بریم کار بعدی، ظاهرا مربوط میشه به سرکار خانم ساکی. بشنویم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. ساکی هستم از نهاوند. جایی که الان هستم مکانی پر از آرامش و سکوت، در این حال پر از خواندنی های جذاب. آفرین، درست حد زدید. الان توی کتاب خونم در خدمت دو بزرگوار خانم ها قربانی و صالح، کتابداران محترم کتابخانه شهید حیدری نهاوند. سلام، وقت بخیر. لطفا شنوندگان ما رو با این کتابخانه بیشتر آشنا کنید.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگانتون. کتابخانه شهید حیدری اولین و قدیمی‌ترین کتابخانه شهرستان، بیش از 50 سال سابقه خدمت رسانی به همشهریان رو داره. این کتابخونه دارای بیش از 30,000 کتاب در موضوعات مختلف هستش. 5,000 تای اون به کودکان زیر 12 سال مرتبط هستش. کتابخونه دارای بخش‌های استانشناسی، مرجع، کمک درسی و سالن مطالعه هست که سالن مطالعه ما با استقبال خوبی از همشهریانمون مواجه هستش به خاطر اینکه مکانی جداگانه است. امیدوارم بیاید این کتابخونه و از محیط اون استفاده کنید.
سپاس از شما. خانم ساله جان، پیشنهاد شما برای ترغیب اقشار مختلف جامعه به کتابخونه چیه؟
سلام عرض می کنم. در همه ادیان و به خصوص دین مبین اسلام به کتاب و کتابخونی سفارش زیادی شده. امام علی علیه السلام می فرمایند کتاب ها بوستان های دانشمندانند. این روزا با توجه به افزایش هزینه های خرید و تهیه کتاب، رشد روزافزون استفاده از فضای مجازی، کتابخونه ها می تونن فضای بسیار مناسبی رو برای اقشار مختلف به خصوص زنان خانه‌دار و کودکان با هزینه بسیار ناچیز فراهم بیارن. اگه شما دوستان از فایده های کتابخونی و خاصیت های منحصر به فرد مطالعه آگاهی داشته باشید، مطمئنم یه لحظه.
خب خیلی متشکریم از سرکار خانم ساکی. رضا جان، این اثر هم به خاطر اینکه مدت طولانی بود ما ناچار شدیم از
اشکالی نداره به نظرم
بگیریم از یه مقداری از این محتوایی که برام ارسال کرده بودن. در خدمت شما.
خواهش می‌کنم خدمت از ماست. عرض کنم که اگه خانم ساکی از من دلخور نشه، من میخوام بگم که اگر از یه رادیویی من میشنیدم این مثلا گفتگو و این گزارش رو، شاید سردبیر اون برنامه رو زنگ بهش میزدم اگه میشناختم و میگفتم که چرا اینقدر گزارشت ساختگی بود. یعنی این حسه بندم، نمیگم اینها ولی به عنوان یک شنونده اگه بود و مثلا سردبیر به ویژه، چون کار سردبیریه این و تهیه کننده رفیق من میبود، میگفتم فلانی گزارش رو مثلا ساختی ها، در حالی که این نیست. ما میدونیم خانم ساکی رفته زحمت کشیده تهیه کرده.
یعنی در حقیقت داری میگی که حتما ما باید به فهم مخاطب توجه داشته باشیم که به این دقت داره.
آره آره، و خیلی مطمئن باشه خانم ساکی که اگه کارش روون باشه، خودش باشه، صادقانه باشه و اگه خودش هم مشکلی نداره، حتی مخاطبش، حتی اگر یه ذره مثلا اون خانومه فکر میکنم یه جایی بعضی از عبارات رو از یه نوشته مثلا وام میگرفت، اگر از رو هم نمیخوند، حسم این بودش. یعنی
حالا توی مخاطب گزارش شاید نتونیم ایرادی بگیریم. آره. اما به خود گزارشگر
بله، این مدیریت گزارشگره که همون لحظه حتی به مخاطبش و به مصاحب شوندهش هم بگه که اینجا رو تکرار کن. ما که داریم ضبط میکنیم، اینجا رو یه بار دیگه بگو، این جمله رو مثلا اگه فعلا رو میشکنیم همه رو بشکنیم، اگر رسمی صحبت میکنیم همه رو
داریم
کتابی
داریم.
آفرین، دقیقاً کتابی تا آخر حرف بزنیم،
یا محاوره یا کتاب.
آره. و خانم ساکی یه خورده تمرینات مربوط به صدا سازی و تنفس رو هم انجام بده آمجید. دلیلش چیه؟ اگر خواهر من اینجا نشسته بود الان، من به ایشون میگفتم که یه داد بزن مثلا، یه صدای بلندی، این حجم دهان باید کامل ازش استفاده بشه. ببین من میتونم مثلا یه موقع بگم مجید گلشیری،
بله،
یه بار میتونم بگم که مجید گلشیری،
بله،
من همون آدمم، اسمم همون اسم است، ولی چی شد؟ حجم دهانم رو دارم استفاده میکنم. اینو خانم ساکی خیلی دقت کنه.
درود بر تو. خیلی متشکریم. فرصتی نداریم، بعد از حضور شما دوستان عزیز خداحافظی بکنیم. تا برنامه بعد از رضا ملایی عزیز هم خواهش میکنم که حتما در برنامه بعدی ما هم حضور داشته باشه.
با خوشحالی.
لطف داری. خدا نگهدارتون باشه. بدرود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
آقای خانما سلام علیکم. آیا سوزوندن اسماء متبرکه الهی و ائمه اطهار علیهم السلام به همراه کاغذهای باطله شرعاً مشکلی داره؟ یکی از دوستای ما چند روز پیش زنگ زد و گفت فلانی، من یه سری کاغذ باطله دارم که جمعشون کردم و آوردم تو بیابون. بعضی از این کاغذها روشون اسماء متبرکه نوشته شده. آیا شرعاً مانعی داره که همه رو با هم آتیش بزنم؟ گفتم مهدی جان، کار خوبی کردی زنگ زدی ها، چون به فتوای حضرت آقا به طور کلی سوزوندن اسماء متبرکه اشکال داره و اگه بی احترامی محسوب بشه جایز نیست، ولی دفن کردن اونها توی خاک یا تبدیل اونها به خمیر به وسیله آب اشکالی نداره. پس آتیش زدن رو بیخیال شو، یا دفنشون کن یا بده اونا رو خمیر کنن. راستی بعضی هم هستن که کلن کارشون خرید کاغذ باطل است و میتونی به اونا بفروشی. ارادتمند.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، در کنار شما هستیم همچنان با بخش اول برنامه های رادیو معارف در هفدهم بهمن ماه ششم شعبان المعظم و در یکی دیگر از روزهای دهه فجر که گرامی داریم این ایام الله رو، و آرزو میکنیم که انشالله هر جه هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه. میخوایم بریم سراغ برنامه بعدی که مستند مردی که نباید دیده شود هست. بشنوید.
صف‌های به هم فشرده نمازگزاران تشکیل شده. جنازه حاج دیاب مصری پیشاپیش آنان است و غیر از شاطر دوربین‌های عکاسان صدایی به گوش نمی‌رسد. عکاسان هم مانند مردم منتظرند تا محمد فرزند معروف حاج دیاب در تشییع حاضر شود. اما این انتظار بیهوده است. همچنان که 8 سال قبل وقتی همسر و فرزندان محمد شهید شدند، از حضور او در تشییع خبری نبود و عکسی از او منتشر نشد. او حتی در تشییع جنازه مادرش هم حاضر نشد. محمد سالهاست که همچون مهمانی ناشناس خانه به دوش است و از این سو به آن سو می رود. حتی اگر هم دیده شود کسی او را نمی شناسد، چون عکس زیادی از او منتشر نشده است. با این حال دوستان و دشمنانش همواره عکسهایی از او به یاد دارند. عکسهایی از مردی که نباید دیده شود. عکس اول، ابو خالد، هنرمند جاودان غزه. محمد در سال 1965 در یک خانواده آواره فلسطینی در خانیونس به دنیا آمد. به دلیل فقر ناگزیر شد برای کمک به درآمد خانواده به صورت موقت ترک تحصیل کند و در کنار پدرش به ریسندگی و ساخت صنایع دستی بپردازد. او سپس یک مرغداری کوچک به راه انداخت و مدتی هم به عنوان راننده فعالیت کرد. تصویری که دوستانش از او به یاد دارند، فردی امانتدار، شوخ‌طبع، خوش‌قلب و اندکی درونگراست. محمد بعدها تحصیلاتش را ادامه داد و در سال 1988 با دریافت مدرک کارشناسی از دانشگاه اسلامی غزه فارغ التحصیل شد. با تشکیل گروه تئاتر آئدون، محمد در آن عضو شد و در نمایشی به نام دلقک نوشته محمد ماقوت بازی کرد. نقش او ابو خالد بود، شخصیتی تاریخی که در دوره امویان و عباسیان زندگی می کرده. نمایش که تمام شد، مردم محمد را دیگر ابو خالد می شناختند و او را با همین کنیه صدا می زدند. عکس دوم، مؤسس قسام. تحصیل در رشته زیست شناسی و هنر برای روح تشنه ای که غمناکترین قسمت تاریخ سرزمینش را تماشا می کرد راضی کننده نبود. محمد دیاب سال 1987 به جنبش حماس پیوست. 2 سال بعد اسرائیل او را بازداشت کرد و 16 ماه بدون محاکمه در زندان به سر برد. در زندان با زکریا شورپچی و صلاح شهاده به توافق رسید که گردانهای نظامی حماس را تأسیس کنند. سال 1992 هدفشان محقق و گردانهای عزالدین قسام تأسیس شد. عکس سوم، دشمن شماره 1، مهمانی با 9 جان.
الو الو،
این آخرین صدایی است که از یحیی عیاش فرمانده گردانهای قسام ضبط شده است.
علیکم السلام و رحمت الله.
سال 1996 اسرائیلی ها گفتگوی تلفنی او با پدرش را رهگیری کردند و توانستند او را هدف قرار دهند و به شهادت برسانند. محمد دیاب گفت اسرائیل دروازه های جهنم را به روی خودش باز کرد. او پای حرفش ماند و چند هفته خواب را بر چشمان دشمن صهیونیست حرام کرد. در سه عملیات حدود 60 صهیونیست کشته و بیش از 1600 نفر زخمی شدند. تلاش اسرائیل برای از میان برداشتن محمد آغاز شد. او هم دیگر یک جا نماند. مهمانی بود که هر شب را در خانه ای صبح می کند. مردم حالا او را محمد از ضیف می نامند.
به این دلیل به ضیف مشهور شدم که از شمال غزه تا جنوب اون در کرانه باختری و همه جای این سرزمین همواره در حرکت بودم. مهمان بودم.
در آغاز سال 1996 اسرائیلی ها یک فرصت واقعی برای از میان برداشتن محمد ضیف داشتند، اما ادعا می کنند در آن زمان چندان ضیف را خطرناک نمی دانستند. آوی دختر، رئیس پیشین سازمان امنیت اسرائیل، شباک.
انی ایتی از روش مرخب دومی شل شباک اخری الازه بنا یتر.
در اون زمان من رئیس بخش جنوبی شباک در غزه بودم. مسئولیت از بین بردن یحیی عیاش به من سپرده شد. همون روز تا اونجا که من میدونم 2-3 ساعت بعد از کشته شدن یحیی یه فرصت طلایی برای خلاص شدن از دست محمد ضیف داشتیم. ولی خب متاسفانه مقامات سیاسی با این کار موافقت نکرد.
این مقام سابق شباک به دلایل چشم‌پوشی مقامات اسرائیل از ترور محمد ضیف اشاره نمی کند. اما سرانجام در جولای 1998 ضیف به هدفی تبدیل می شود که باید حذف شود. در زمانی که او قصد داشت از مرز مصر عبور کند، کمین نیروی دریایی و کماندوهای تیپ ناهال اسرائیل در انتظار او بودند. یوم توف سامیه، فرمانده بازنشسته ارتش اسرائیل.
اتفاقی که افتاد این بود که در آخرین لحظات چیزی برای اون مشکوک به نظر رسید. همین سبب شد که محمد ضیف از اونجا دور بشه. او موفق شد از هر دو کمین به سادگی خارج بشه و مخفیانه به مصر بره. خب برای ما بدشانسی بود و برای او خوششانسی.
از سال 2000 اسرائیل چند نفر از فرماندهان حماس از جمله ابراهیم بنی عوده، جمال سلیم، جمال منصور، محمود ابو هنود، صلاح شهاده و عبدالله القواسمی را ترور کرد، اما محمد از ضیف همچنان زنده بود. اولین ترور اجرا شده درباره او سال 2001 بود، اما جان به در برد. یک سال بعد در حالی که خودرویش با سرعت در خیابان‌های غزه در حال حرکت بود، بالگردهای آپاچی اسرائیل با شلیک دو موشک هلفایر که یکی از آنها به خودروی او اصابت کرد، تلاش کردند محمد را ترور کنند. یک شاهد عینی:
یه موشک به قسمت جلویی خودرو خورد. دو نفری که رو صندلی جلو نشسته بودن کشته شدن. یه نفر دیگه هم که رو صندلی پشت نشسته بود به طرز معجزه‌آسای زنده بود.
سرهنگ گادی شامانی، رئیس سابق بخش عملیات در ستاد کل ارتش اسرائیل:
نیروی هوایی ضربه رو به درستی وارد کرد، اما شلیک به صندلی که اون نشسته بود انجام نشد. در واقع موشک به صندلی جلو و نزدیکی او اصابت کرد. ما از اتاق فرماندهی عملیات می‌دیدیم که او را از خودرو پیاده کردند. او از ناحیه سر به شدت آسیب دیده بود.
محمد ضیف در این عملیات فقط زخمی شد. به تعبیر یوهان زورف، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، او مانند ققنوس از روی شن بلند شد، خاک را از لباسش پاک کرد و به راه خود ادامه داد. یک سال بعد در 2003 بار دیگر اسرائیلی‌ها تصمیم گرفتند محمد ضیف را از میان بردارند. او و جمعی از رهبران حماس در خانه‌ای در غزه بودند. هواپیماهای اسرائیلی تلاش کردند آنان را ترور کنند، ولی موشک آنها به اشتباه به طبقه دیگری از ساختمان محل حضورشان اصابت کرد. سه سال بعد در سال 2006 یک موشک با قدرت انفجار بالا به خانه ای اصابت کرد که محمد از ضیف در آن به همراه فرماندهان گردانهای قسام جلسه داشت. این بار هم او جان سالم به در برد، اگرچه اسرائیلی ها معتقدند او در این حمله دچار آسیب جدی از ناحیه یک چشم و ستون مهره ها شده و از آن پس بر روی ویلچر می نشیند. اما پرسر و صدا ترین حمله برای ترور ضیف به سال 2014 برمی گردد. اسرائیل با حمله به منزلش موجب شهادت همسر او، پسر 7 ماهه اش و دختر 3 ساله اش شد. اما خود او در خانه نبود. روث واسرمن لنده، سیاستمدار اسرائیلی:
هر بار که او نجات پیدا می کرد از نگاه مردم بیشتر از قبل یک قهرمان دیده می شد. حتی همسر 27 ساله و 2 فرزندش در عملیات ترور که اجرا کردیم کشته شدند، ولی او هنوز زنده بود.
سرهنگ گادی شامانی، رئیس سابق بخش عملیات در ستاد کل ارتش اسرائیل:
همیشه به اطرافیانم میگفتم ما نباید ناامید بشیم. دوستی داشتم که از فرماندهان بود. وقتی که من فرمانده شاباش در جنوب اسرائیل بودم، او دفترچه‌ای داشت که اسامی افرادی که باید حذف می‌شدن در اون نوشته شده بود. هر وقت کسی را می‌کشتیم یا دستگیر می‌کردیم، او اسم اون شخص را خط می‌زد. یک بار دیدمش، گفت میدونی امروز به چی فکر میکردم؟ گفتم میدونم. میخوای بگی محمد ضیف هنوز خط نخورده؟
سال 2021 اسرائیل 2 بار ضیف را هدف ترور قرار داد و البته هر بار با شکست روبرو شد.
نتحدث ايضا عن ما قاله الجيش الاسرائيلي انه حاول القيام بعملية اغتيال لقائد كتائب القسام وقائد اركان القسام في حركة حماس محمد ضيف لكنه
خب کمی هم درباره این صحبت کنیم که ارتش اسرائیل تلاش کرده تا عملیات ترور فرمانده گردانهای قسام رو انجام بده، ولی حداقل 2 بار ناکام مونده و بیش از 25 ساله که مهمترین شخصیت تحت تعقیب نهادهای امنیتی اسرائیله. اسرائیلی ها معتقدند او رئیس اتاق فکر تعداد زیادی از حملات علیه اونهاست. ارتش اسرائیلی فرمانده قسام رو رهبری باهوش توصیف میکنه.
سال 2024 چند ماه پس از آغاز طوفان الاقصی، اسرائیل مدعی شد که محمد ضیف را در بمباران منطقه المواسی در خان یونس ترور کرده است. همراه او چند فرمانده گردانهای قسام هم حضور داشتند. حالا دیگر سالهاست که رسانه های اسرائیلی به ضیف میگویند فرزند مرگ و موجودی با 9 جان. عکس 5 در آرزوی دیدن سایه اش. صفهای به هم فشرده نمازگزاران در مسجد جامع خان یونس تشکیل شده. جنازه حاج دیاب مصری پیشاپیش نمازگزاران است و غیر از صدای شاتر دوربین ها چیزی به گوش نمی رسد. در این سکوت مردم منتظرند تا محمد پسر حاج دیاب هم در تشییع حاضر شود، اما این انتظار بیهوده است. همچنان که چند سال قبل جنازه مادر محمد تشییع شد اما کسی او را ندید. بعضی میگویند محمد در این مراسم حضور داشته اما کسی او را نشناخته است. عده‌ای هم میگویند او فقط 5 دقیقه در این مراسم بوده و بعد آنجا را ترک کرده است. بعضی هم میگویند او خود را به شکل پیرمردی درآورده بود و پس از وداع با مادرش آنجا را ترک کرد. در هر حال محمد ضیف را کسی ندید، حتی هنگامی که همسر و فرزندانش تشییع شدند و مادر همسرش چشم به راه او.
من دخترمو به همسریش درآوردم و از سرنوشتش خبر داشتم. اگه او زندگیشو فدا کرده ما قطعا از او بهتر نیستیم. پس چرا باید دخترمو به او ندم؟ همه ما به فدای او، فدای یک تار موی او.
کل فدا، فدا شعر من راسه.
در مراسم تشییع وداد عصفور شاید محمد که اسرائیلی ها به او شبح لقب داده اند در گوشه ای به دور از چشم مردمان آخرین نامه ی همسرش را میخواند. نامه ای که عشق سرشار وداد به محمد را روایت میکند:
تو به اسرائیلی ها اجازه دادی کارهایت را ببینند اما صورتت را نه، و این اسرائیلی ها را دیوانه کرده. همه ی تلاش های آنها برای ترور تو بی ثمر مانده و همه ی ملت فلسطین در آرزوی دیدن سایه تو حتی از دور هستند، ولی قهرمان من، تنها من هستم که رنگ چشمانت، شمایل صورتت و بلندی قدت را می شناسد.
عکس 6 مردان محمد ضیف. سال 2021 اسرائیلی ها تصمیم گرفتند خانواده های فلسطینی ساکن در محله شیخ جراح در بیت المقدس را اخراج کنند. تنش ها میان مسلمانان و یهودیان آغاز شد. صهیونیست ها نیز برای اینکه تنش بیشتر نشود، محله شیخ جراح را مسدود کردند. کار به جایی رسید که فلسطینیان متحسن در مسجد الاقصا در اعتراضات خود اسم محمد زیف را صدا کردند و از او خواستند که به کمکشان بیاید. گفته می شد هیچگاه مردم کرانه باختری از مردم نوار غزه درخواست کمک نکرده بودند. آنان شعار می دادند شمشیر بر شمشیر غلبه خواهد کرد. ما مردان محمد زیف هستیم. محمد زیف بیانیه ای صادر و به صهیونیست‌ها اعلام کرد اگر تا ساعت 6 مسجد الاقصی و محله شیخ جراح خالی نشود، گردان‌های قسام بیکار نخواهند ماند و اشغالگران بهای سنگینی خواهند پرداخت. صهیونیست‌ها ضرب الاجل را جدی نگرفتند. زیف همان شب حدود 1000 موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد. نبرد سیف القدس آغاز شد و پس از 12 روز با ضرب الاجل دوم حماس، اسرائیل پیشنهاد آتش بس را قبول کرد. عکس هفتم، سازنده قلعه در زیر زمین. نام محمد زیف در گزارش‌های اسرائیلی‌ها یادآور تونل‌های زیرزمینی حماس است. آنها تونل‌های حماس را به یک متروی حقیقی در زیر زمین تشبیه می‌کنند که تمام مناطق و محلات نوار غزه را به هم مرتبط می‌کند. گفته می‌شود محمد زیف بر ساخت این شبکه نظارت داشته است. تعداد تونل‌ها از 900 تا 2000 گفته شده. بعضی تونل‌ها که عمق آنها به 15 متر می‌رسد به اندازه است که به راحتی یک خودرو از آنها عبور می‌کند. امیر عفیفی، جنرال بازنشسته اسرائیلی: They dug a
whole city. اونها زیر شهر غزه یه شهر کامل درست کردن. از طریق این تونل‌ها که ده‌ها کیلومتر همه اجزای این شهر به هم متصله. این تونل‌ها تقریباً همه چیز دارن: ستاد فرماندهی، پرتاب‌کننده‌های موشک و انبار هزاران موشک از هر اندازه‌ای که تصور کنید. همه اینها زیر زمین هستن.
آخرین تصویر: طوفان الاقصا. 7 اکتبر 2024، 15 مهر 1402، رسانه‌های خبری دنیا از حمله گردان‌های قسام به سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. سحرگاه این روز، صدها عضو نیروهای ویژه گردان‌های قسام به پایگاه‌های نظامی اسرائیل و همچنین شهرک‌های غیرقانونی این رژیم حمله و تلفاتی بیش از جنگ‌های اعراب و اسرائیل به آنها وارد کردند. این عملیات طوفان الاقصا نام گرفت و فرمانده آن نیز کسی نبود جز محمد الزيف.
فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى كما أننا نعلن بعون الله وقوته أن الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى والتي استهدفت مواقع العدو.
در عملیات طوفان الاقصا ابتدا نیروهای حماس برای مقابله با ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی مناطقی از سرزمین‌های اشغالی را با راکت هدف قرار دادند و پس از آن به صورت زمینی و نیز با بهره‌گیری از پاراگلایدر به صورت هوایی وارد سرزمین‌های اشغالی شدند. در پی این عملیات بیش از 1400 اسرائیلی کشته و 3000 نفر زخمی شدند. رزمندگان حماس ده‌ها اسرائیلی را هم اسیر کردند. پس از عملیات طوفان الاقصا، نیروهای ارتش اسرائیل به نوار غزه حمله کردند. در جریان این حمله که 15 ماه طول کشید، حدود 50,000 فلسطینی شهید و بیش از 110,000 نفر زخمی شدند. 30 مرداد 1403، میان حماس و اسرائیل آتش بس اعلام و بر اساس آن اسرائیل متعهد شد از غزه عقب نشینی کند. 3 وزیر و فرمانده ارتش اسرائیل در اعتراض به این آتش بس از مقام خود کناره‌گیری کردند. جمعی از اسیران دو طرف آزاد شدند و علارغم خرابی‌های گسترده و جنایات بسیاری که اسرائیلی‌ها انجام دادند، فریاد شکر و شادی مردم بار دیگر در غزه تنین انداز شد. در آخرین ساعات ضبط و تدوین این مستند، ابو عبیده سخنگوی گردان‌های قسام یک عکس دیگر به عکس‌های محمد الزیف اضافه کرد.
استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار والقادة الأبطال من أعضاء المجلس العسكري العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام شهيد الأمة الكبير القائد محمد الضيف أبو خالد قائد هيئة أركان كتائب القسام